بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به بحث، راجع به أسباب و علل بیماری هاست که بیماری جنون محل بحث است. چی چیزی سبب میشه انسان به دیوانگی مبتلا بشه؟ از مکروهات و محرمات است. بعضی از این علل ذکر شد، حالا چند تا علت دیگر باقی مانده است. یکی از این علل و اسباب همبستر شدن با منکوحه پدر، حالا زن پدر یا کنیز پدر یا صرفا منکوحه پدر، خانومی که پدر باهاش همبستر شده فرزند نمیتونه با این خانم همبستر بشه. اولا حرام است و دوم این است که سبب دیوانگی و ابتلا به خبل میشه. نشده است. یه روایتی داریم، یک شخصی به نام علی ابن سری که یه وصی قرار داده، بعد فرزند این علی ابن سری با کنیزی است که برای پدرش هم فرزندی آورده، ام ولد بهش میگن، فرزندی آورده با این کنیز هم بستر شده و پدر ناراحت شده به وصیش، عرض کرده که این را از ارث خارج کند، این فرزندشو از ارث خارج کند. این وصی این مسئله را از امام میپرسه. امام در جواب میفرماید این را خارج کن از ارث، و اگر راست باشه مدتی نمیگذره مگر اینکه مبتلا به دیوانگی بشه این فرزند، خاطر این کارش و خاطر این عملش، این عمل سبب ابتلا به خبل به دیوانگی است. بعد راوی میفرماید که من بعد از مدتی دیدم این شخص دیوانه شده است و مبتلا به خبل شده. روایتش را میخونیم. روایت از وصی علی ابن سری. علی ابن سری یک شخصی وصی قرار داده. قال لأبي الحسن موسى عليه السلام، به امام کاظم عرض میکند، سوال میکند، ان ابنه، که فرزند علی ابن سری جعفر ابن علی، وقع على ام ولد له، وقع یعنی هم بستر شده، اون کار نکاح را انجام داده با ام ولد پدرش، یعنی کنیزی که پدر با او هم بستر شده و فرزندار شده از اون کنیز. وقع على ام ولد له فامرني ان اخرجه من الميراث. این علی ابن سری به من امر کرد که این فرزندش جعفر به خاطر این کارش از ارث محروم کنم، از ارث خارج کنم. قال فقال لي، امام فرمود، امام کاظم فرمود، اخرجه من الميراث، این از میراث خارج کن. و این کنت صادقا، اگر راست باشه و شما راست میگی، فیصیب فسیصیبه خبلون، این مبتلا به دیوانگی خواهد شد. فاصابه الخبل بعد ذلك، مبتلا به خبل شده. این روایت در کتاب کافی است و از نظر سند هم معتبر است. هرچند این وصی علی ابن سری شناخته نشده است و نمیدانیم کیست و چه کسی است و ثقه است یا ثقه نیست، ولی راوی کسی که از اون شخص از اون وصی نقل میکند که وشا باشد علی ابن الوشا، این وشا خودش میگه من دیدم این شخص مبتلا به دیوانگی شده است، که انه کل واقعه را میداند و از حس خبر میکند. وشا هم ثقه است و روایت از نظر سند معتبر است. البته این روایت به چند طریقی وارد شده، در کافی وارد شده، در کتاب فقیه وارد شده. مهم این است که اگر ما معنای دقیق این روایت را مخواهیم بپذیریم، این میشه اگر کسی با کنیز پدر که برای اون پدر فرزندی آورده باشد، از اون پدر باردار شده باشد، هم ولد بهش میگن، این موردشه. میتونیم به خصوص این مورد اتفاقات اینجا سبب ابتلا به خبل میشه، یا میتونیم قانون کلی، چون تا چیزی که اتفاق افتاده این است که این همبستر شده با خانومی که پدرش قبلا با او همبستر شده باشه. پس میتونیم کلیتی یا مختصر کلیتی، البته در فقه این درست نیست، ولی شاید در طب این را بتونیم این را بپذیریم، چون این داخل در علل و معلولاتی است که شناخته شده است. و این است که اتفاقی که افتاده در خارج اینه، پدر با این کنیز همبستر شده، حالا بعد فرزند آمد با این پسر با این کنیز همبستر شده. قانون کلی بدیم، هر کس همبستر بشه با خانومی که پدر با او همبستر شده، احتمال ابتلا به دیوانگی و خبل هست. این مورد ابتلا هم هست امروزه. بعضی هم میان میپرسن که مثلا یه خانومی پدر صیغه کرده، فرزند میتونه هم چی کاری بکنه؟ صیغش کنه یا با او هم بستر بشه؟ این از نظر شرعی حرام است. علاوه بر این روایت میفرماید که سبب ابتلا به جنون و خبل میشود. این علت تموم شد. علت بعدی ناخن نگرفتن و سبیل نگرفتن هر هفته. هر هفته یه بار انسان باید ناخنش و سبیلشو بگیره. اگر این کار را نکنه در معرض ابتلا به جنون است. روایتی داریم میفهمد خود منشاره بکه، از سبیلت بگیر، سبیلت را بچین و بگیر، و افاره که از سبیلت، سبیلات بگیر، از ناخنات بگیر. کل جماعتن، جماعت اینجور جه ها به معنای هفته، روز مهم نیست، چون ناخن گرفتن پنجشنبه هم خوبه، دوشنبه هم خوبه. این هر جمعه، خیلی جمعه به معنی هفته است، هر هفته یه بار. و این لم یکن فیها شیئون فزکها، اگر ناخنت هم بلند نیست، یه مختصری اندکی فزکها، یا بعد در بعض روایت فحکها، و رب تراش. فلا یصیبو، که اگر این کار را کردی، این سبب میشه که شما مبتلا به جذام و فیسی و جنون نمیشوی. فلا یصیبو که جذامون، فلا برسون یعنی فیسی، ولا جنون دیوانگی. پس این علت ناخن گرفتن و سبیل گرفتن هر هفته، این علت عدم ابتلا به این ستا بیماریست. اگر علت منتفی شد، معلول هم منتفی میشه. ممکنه انسان ممکنه مبتلا بشه، زمینش فراهم بشه. خیلی خوب، این بحث علل و اسباب دیوانگی تمام شد. چند نکته ای در بحث دیوانگی مونده. یه نکته این است که روایاتی داریم که انسان مسلمان هرگاه 40 ساله بشه دیگر مبتلا به دیوانگی نمیشه، ایمن بشه. روایات متعددی در این زمینه داریم. یه روایتی از پیامبر که می‌فرماید من عمر 40 سنه، کسی که 40 سال عمر کند، سلم من الانواع الثلاثه، از این ستا بیماری، از این سنع بیماری ایمن می‌شود. من الجنون والجذام والبرص، از جنون و جذام و پیسی، از این سنع. معلوم میشه جنون بیماری واحد نیست، جذام هم بیماری واحد نیست، پیسی هم بیماری واحدی نیست. اینا هر کدوم یک نوعیه، یک تیفی از بیماری هاست داخل در این عنوان. جنون شامل خبل میشه، خل بودن و عصبانیت بیش از اندازه و حتی شاید سرع و امثال اینا هم میشه. جوزام هم انهایی داره، انواع خوردگی دست و پا و اعضای بدن هست. پیسی براس هم شاید شامل بهک است و سفیدی و امثال اینا هم بشه. در یه روایت دیگری می فرماید ما من معمر یعمر و اربعین سنتن، نیست کسی که 40 سال عمر کند الا صرف الله عنه 3 انواع من البلاء، مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی از او برطرف میکند و دور میکند 3 نوع از بلا، الجنون و الجذام و البرص. جنون و جذام است و فیسیس. شیخ صدوق این روایت را با 3 طریق نقل میکند. این نکته تموم شد. البته قبلا مشابه این بحث در فیسی و در جذام آمده، ولی روایتی داریم که این علتش این است که انسانی که 40 سال در اسلام، 40 سال مسلمان باشه، 40 سال شیعه باشه، به گوشش میرسه چیزهایی که سبب ابتلا به جنون و جذام و فیسی میشه، به گوشش میرسه سبب این چیزهایی که پیشگیری از این ستا بشه، به گوشش میرسه چیزهایی که درمان این سهالت سنا بیماری هست، به گوشش میرسه، بالاخره مسلمان است، من برمیره روزه شرکت میکنم، میشنوه این چیزها را، به علت پرهیز از علل بیماری مبتلا نمیشه، نه اینکه ذاتن مبتلا نمیشه. به همین جهت روایتی داریم که میفرماید، امام میفرماید که خوردن خربوزه در ناشتا سبب ابتلا به جذام یا فیسی میشود. بعد اصحاب سوال میکنن که آیا انسان 40 ساله مبتلا میشه؟ امام میفرماید کسی که مخالفت کند به سبب عقوبت خلاف مبتلا میشه. پس معلوم میشه اگر هم مبتلا نشه نه به خاطر اینکه 40 ساله شد، بلکه به خاطر اینکه دیگه نوعا تا 40 سالگی هم اطلاع پیدا میکنه هم عمل میکنه، دیگه عقلش کامل میشه، سعی میکنه سفارش پیامبر و همه را انجام بده، به همین جهت مبتلا نمیشه. ولی اگر کسی این اسباب و علل جنونی که خواندیم انجام بده، بعید نیست به این بیماری مبتلا بشه. یه نکته بود. یه نکته دیگری مستفاده از عامه روایات ما این است که دوره کمون بیماری جنون 1 سال است. انسان این بیماری دارد منتها ظاهر نمیشه تا 1 سال. به همین جهت در روایات ما میفرماید عهدت البیعی بله فرقیق در بندها عبید و بندگان 3 روز است در مورد پیسی و امثال این هاست. و عهدته سنه من الجنون در جنون 1 سال. تا 1 سال اگر مبتلا به جنون شد میتونی برگردونی، مشتری میتونه برش گردونه. یعنی این است که این از قبل مبتلا بوده، اینجور نیست که در ملک مشتری مبتلا شده، از قبل مبتلا بوده منتها دوره کمونش تا 1 سال. البته این احتمال هم وجود داره. مراد در اینجا جنون ادواری است. بعضی ها جنون ادواری دارن در سال 1 روز فقط دیوانه میشه، ممکنه در سال 10 روز یا 1 ماه، و همین جهت میشه عادش 1 سال است. ولی روایتی داریم نه، ازش استفاده میشه که دوره کمون بیماری 1 سال است. بله روایت دیگری میفرماید دیورد المملوک من احداث السنه، مملوک از احداث، از چیزهایی که در طول 1 سال اتفاق میفته برگردانده میشود به بایر. من الجنونی والجزامی والبرص، از جنون و جزام و فیسی خب اینه از احداث سال، از چیزایی که در یک سال اتفاق میفته معلوم میشه، از دوره کمون صحبت میکنه، نه از دیوانگی ادواری یک سال یه بار است. به دلیل این است که جوزام و فیزیک ادواری نیست، اینا دوره کمون داره. جوزام و فیزیک دوره کمون دارن. جوزام ممکنه 10 سال هم کمون داشته باشه، ولی حالا یه سالش اینجا میفرماید کمون داره. نمیتونم بگم اینجا مراد ادواری است. پس معلوم میشه حتی درباره جنون کمون دارد. ممکنه انسان این بیماری را دارد ولی تا یک سال ظاهر نشه، یه سال بعد ظاهر نشه. مبتلا هست، جن رفته توی بدنش، منتها علامتی ندارد تا یک سال. بعد از یک سال این ظاهر میشه. به همین جهت تا یک سال میتونه مملوک را برگردونه به صاحبش، به مالکش. خیلی خوب، این نکته دوم بود. نکته سوم این است که روایاتی داریم که مؤمن مبتلا به جنون نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی عقل مؤمن را برای او نگه میداره تا بندگی کنه، خدا پرستش کند و اعتراف به یگانگی خداوند تبارک و تعالی داشته باشد و بکند. روایتی داریم میفرماید ان الله یبتلی المؤمن بكل بلیه، خداوند مؤمن را مبتلا به هر بلایی میکند. ولا یبتلیه بذهاب عقله، او را به بیعقلی مبتلا نمیکند. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الله عز وجل اعفى شیعتنا من 6 خصال، خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را از 6 خصلت و از 6 بلا معاف کرده، مبتلا نمی کند. من الجنون، یکی دیوانگیست، والجذام، والبرص فیسی، والابنه، و ان یولد من الزنا، از این که از زنا متولد بشه، و ان یسأل الناس بکفه، بره گدایی کنه، دستش جلو مردم راست کنه. ان یسأل الناس بکفه، که گدایی باشد، حالت گدایی است. خیلی خوب، این چرا مبتلا نمیشه؟ البته علتش هم قبلا عرض شد و این است که به خاطر این که مؤمن کاری نمیکنه به اینها مبتلا بشه. مؤمن به سفارشات پیامبر و ائمه عمل میکنه، به محرمات از محرمات بله پرهیز و اجتناب میورزد، از محرمات پرهیز میکند و از مکروهات هم پرهیز میکند. این بحث دیوانگی تموم شد. بحث بعدی بحث حمق است، احمق شدن و حمق است. این هم خودش یه نوع جنونی است. اون هم علل جنون، اسباب جنون هم شاملش میشه، چون اینجا در روایت میفرماید این نوع بیماری، نوع جنون که شامل حمق و خل و خبل و سیفی و امثال حتی سر هم میشه. ولی در خصوص حمق یه سبب خاصی هم ذکر شده و اون شیر خوردن فرزند از شیرده احمق مرضعه، اینی که شیر میده به بچه اگر احمق، حتی اگر مادرم باشه، اگر احمق باشه این سرایت میکنه، یه جور سرایتیست. روایتی داریم میفهمن ان اللبن یعدی، لبن یعنی شیر، شیر سرایت میکنه. خب دو تا روایتی هم اینجا داریم و زبونش فرق میکنه. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لا تسترضع الحمقا، شیر به بچه تون از زنی که احمق هست ندهید، کاری نکنید که زن احمق به فرزندتون شیر بدهد. فان اللبن یغلب الطباع، شیر غالب میشه بر طبع انسان. یغلب الطباع، طبع این فرزند و حالاتش از نوع شیر متأثر میشه و تابع نوع شیر هست. روایت دیگری باز از پیامبر داریم، فرماید که لا تسترضع الحمقاء، فرزند احمق به فرزندتون شیر ندهد. فإن الولد یشب علیه، چون فرزند روی این شیر و با این شیر بزرگ میشه. یه نکته ای هست، اون این است که یه جور سرایتی است، ولی نه به اون معنایی که ما میشناسیم. این سرایتی است که به این معنا که در شیر این زنی که احمق هست یه خللی وجود داره، یه نقصی وجود داره که سبب میشه فرزند وقتی رشد میکنه به خاطر خللی که در این شیر هست ناقص الخلقه میشه، کامل رشد نمیکنه، عقلش به خصوص سبب رشد عقل نمیشه، یه خللی در این شیر. اون سرایتی که ما میشناسیم نیست. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به سر و قش کردن است. راجع به سر و قش کردن که بیماری محل ابتلا هم هست، از مجموع روایات ما استفاده میشه که این یه عامل میکروبی و ویروسی دارد، سبب شیطان است و جن است، و روایات بر این نکته دلالت دارد. می‌فرماید که به علت غشیان، پوشش دادن جن و شیطان آدمیزادها، سبب میشه که فرزند اگر نطفه منعقد بشه در اون زمان در اون حال، فرزند سبب میشه فرزند مبتلا به سر بشه. در یه روایتی از پیامبر می‌فرماید اکره لامتی، قبلاً هم خوندیم، کراهت دارم برای امت من، ان یخش الرجل اهله فی النصف من الشهر، این که مرد با خانم خودش در وسط ماه هم بستر بشه، او فی غره الهلال، در اول ماه، فان مردت الجن والشیاطین، زیرا یاغیان جن و شیطان، تغشا بنی آدم، میان و آدمیزاده ها را پوشش میدن، فیجیعون و یخبلون، میان و سبب دیوانگی میشن. اما رأیت المصاب، آیا ندیدی مصاب یعنی کسی که مبتلا هست، یسرع فی النصف من الشهر، قش میکند کی وسط ما، و عند غره الهلال، در اول ما. اینایی که سر داره شون کلمه یسرع آورده، در این کلمه یسرع دو تا احتمال دارد، یه احتمال به معنای همین سر باشه یعنی قش میکنه. آیا نمیبینی اینایی که مبتلا به سر هستن در اول ماه و وسط ماه قش میکنن؟ این یه احتمال. خب این داله بر مطلبی که ما میخواییم اثبات کنیم. اگر یه احتمال دیگریست و این است که یسرع و مراد حمله جنون، حمله دیوانگی، در اول ماه و وسط ماه خل میشه، مبتلا به بیعقلی میشه، عقلش از دست میده. اگر این را گفتی کلمه یسرع، چون ما کلمه مصاب داریم، حالا کلمه مصاب بیشتر به انسان دیوانه، شخص دیوانه گفته میشه، اما رأیت المصاب شخص دیوانه گفته میشه. دیوانه در اول وسط ماه، یسرعو، یسرعو یعنی حمله دیوانگی، یسرعو یعنی مبتلا به جنون، خل میشه و عقلش از دست میده در اول و وسط رو. اگر این را گفتیم دیگه داله بر مطلب ما نمیشه. ولی خود کلمه یسرع یعنی معنای لغویش این است که قش میکنه، همون سر قش میکنه، اصلا قش کردن است. آیا نمیبینی کسی که مصاب است؟ مصاب یعنی چی؟ شاید مصاب یعنی مبتلا، شاید مراد مبتلا به سر. کسی که مبتلا به سر هست، آیا نمیبینی کسی که مبتلا به سر هست در اول ماه و وسط ماه قش میکنه؟ یسرع یعنی قش میکنه، در لغت یسرع یعنی قش میکنه. ما اگر کلمه مصاب را به جنون معنا کردیم، باید بگیم یسرع مجازیه، به معنای حمله دیوانگی است، یعنی بی عقلی و از دست دادن عقل است. مجازنا و الا معنای لغوی از یسرا یعنی خشم میکنه. خیلی خوب، یه روایت دیگری داریم که ان رسول الله خرج فی سریتن، پیامبر با یک گروهانی از مدینه خارج شدن، فی سریتن فأتى وادی مجنه، رسیدن به یه دره است که جن در اونجا سکونت دارن. فنادا اصحابه، ندا داد پیامبر، الا لیأخذ کل رجل منکم بید صاحبه، هر کس از شما دست صاحبش را بگیرد، ولا یدخلن رجل وحده، هیچ کس از شما ها به تنهایی وارد این دره نشد، ولا یمضی رجل وحده، کسی جلوتر از جمع نیفته، جلوتر نرد به تنهایی. قال فتقدم رجل وحده، یک شخصی مخالفت کرد و به تنهایی رفت جلو. فانتهي الى وقت مسلمانان، گروه رسید به او رسیدن، دیدن قش کرد، فقط سرعه قش کرد، فاخبره بذلك رسول الله صلی الله علیه و آله، به پیامبر خبر دادن، فاخذ به پیامبر آمد و شست اون شخص را گرفتن، فغمزها فشار دادن، ثم قال سپس فرمودن بسم الله اخرج حيث انا رسول الله، قال فقام. این هم به هوش آمده از جا بلند شد. پس اینجا کلمه سر آمده، این شخص بهش وقتی مسلمان رسیدن دیدن قش کرده، یسرعو به خاطر سر قش کرده. این روایت تفسیر میکنه چه اتفاقی افتاده برای این شخص که قش کرده، جن وارد بدنش شده، وارد سرش شده، و پیامبر وقتی رسیدن شست این شخص را فشار دادند و امر کردند به اون جن که خارج بشه، اخرج خارج شو چون من پیامبرم. معلوم مشخص شده. پس اگر این کلمه یسرع به معنای سر گرفتیم، پس معلوم میشه علت سر جن هست، جنی که اول و وسط آخر ماه میاد و وارد بدن شخص میشه و سبب قش کردنش میشه. این در درمان کمک میکنه آدم بفهمه چه اتفاقی افتاده، چرا امروزه بیماری سر درمان نمیشه، دارو نداره، شاید تسکین دهنده هایی دارن ولی درمان نمیشه. علتش این است که ریشه و علت بیماری معلوم نیست. پزشکی امروزی جن نمیشناسه، پزشکی امروزی این مسائل را نمیشناسه، راه خارج کردن جن را نمیشناسه، بلد نیست، به همین جهت این بیماری درمان نمیشه. ولی خود در طب اسلامی با بخور حضرت مریم درمان میشه علی القاعده در بیشتر موارد. خیلی خوب، البته اگر گفتیم ما مراد از کلمه یسرعو سر انی صرف قش کردن است، حالا یا تنها رفته جلو افتاده قش کرده به خاطر سر، این بیماری سر نبوده، پس این مسئله چیز دیگه میشه، قش کردن میشه علتش جن، ولی به احتمال زیاد مراد همون سر است. خب سر هم علل دیگری دارد، قش کردن هم علل دیگری دارد، یکی خون ریزی از روایات استفاده میشه، اگر شخص خون ریزی کند و ضعف مبتلا به ضعف بشه ممکنه قش کند. روایتی داریم میفرماید درباره حجامت شخصی است که روزه دارد، میفرماید اینی اتخوف علی امام، میفرماید که من روی این شخص ترس دارم، اما یتخوف علی نفسه، آیا بر خودش ترس ندارد؟ راوی میپرسه ما دا یتخوف علی، چه چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ قال الغشیان، امام میفرماید قش کردن است، قش میکند، او تثور بهی مره، یا اینکه مره صفرا سودا در او غلبه کند و هیجان پیدا کند و سبب بیماریش میشه. خیلی خوب، اینجا البته مراد قش کردن، مراد بیماری ساره نیست. خون ریزی و روزه گرفتن سبب بیماری ساره نمیشه، این صرف قش کردن است. کلمه قش آمده، کلمه ساره نیامده. روایت دیگری هم داریم، فرماید که مفادش این است که ممکنه گرسنگی و ضعف مفرد منجر به قش کردن بشه. روایتی هم داریم دلش بر این است که انسان اگر ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، ممکنه منجر به قش کردن بشه. بحث سر تموم، سر و قش کردن علش و اسبابش از مکروهات تمام شد. بحث بعدی راجع به افسردگی و اندوه و هم و غم است، عللش و اسبابش از مکروهات چیست. بیماری افسردگی بیماری امروز محل ابتلا عمومی هست. خیلی از مردم مبتلا به افسردگی هستن، چی میدارن چی نمیدارن، مبتلا به افسردگی میشن. این هم عللی و اسبابی دارد. علت اولش مستفاده از روایات، علت اولش جزع کردن و صبر نکردن است. کسی است که مبتلا به مصیبتی میشه یا محروم است، محرومیت دارد، اگر جزع کند، اگر صبر نکند، مبتلا به افسردگی میشه، مبتلا به هم و غم میشه. روایتی از پیامبر داریم، میفرماید ایاک والجزع، مبادا جزع کنی، فانه یقطع العمل، عمل را نابود میکند، قطع میکند. و انسانی که جزع میکند دیگه عمل نمیکند. کسی که صبر، مبتلا به مشکلی یا مبتلا به محرومیتی، دیگه کار خیر انجام نمیده، کار خوب انجام نمیده، اگر حالت جزع باشه صبر نکنه، میگه حالا که من این مشکل را دارم برای کسی هم کاری نمیکنم، عمل ثوابی یا خیری انجام نمیده. یقطع العمل و یورث الهم، سبب هم و غم است. وعلم ان المخرج في امرين، راه گریز دو چیز است. ما كانت فيه حيله فالاحتياط، اگر راه گریز داری بتونی بالاخره با یه ترفندی از اون مشکل رهایی بیابید، خب این را استفاده کن، به کار ببر. و ما لم تكن، یعنی که ترفند و راه گریز نداشته باشد، فالاستبار، فاش این است که انسان صبر کند و خودش را راضی کند. روایت دیگری می فرماید ما اقبح الاشر عند الظفر، چقدر زشت است انسان وقتی پیروز بشه، موفق بشه، طغیان کند، اشر کند. والکعابت عند النائبه، این هم زشته. یک مشکل، یه مصیبتی، یه مشکل بر نائبت المعضله، یه مشکلی است که سخت باشه، راه حل نداشته باشه، افسرده بشه، این هم زشته. انسان نباید وقتی به جایی رسید یا به چیزی رسید و یا به دست آورد، نباید طغیان کند، اشر و بطر کند، این زشته این کار. یا اینکه اگر مشکلی براش پیش بیاد، همی بره دیگه، از همه چی می بره، میئوس بشه، افسرده بشه، این هم زشته. مرد باید مرد باشه در هر دو حالت، مردانگیش حفظ کند، نه طغیان کند، مال و اموال و دنیا او را یاغی کند، نه در موقع مصیبت هم افسارش از دست بدهد و افسرده بشه و خانه نشین بشه، اینم خالد کارو کنید. بله، پس معلوم میشه این میاره این مشکل و صبر نکردن این افسردگی به همراه دارد. علی حال کسی است که افسرده، چرا زشته کسی افسرده بشه؟ چون افسردگی یک کارهای زشت به همراه دارد. انسان گوشه گیر میشه، با هیچ کس صحبت نمی کنه، کار خیری انجام نمیده، میبره. یک کارهایی است که دیگران از اون کارها بدشون میاد و زشت ماست. زیاد گریه کند، از مردم فرار کند. این سبب اول بود از مکروها، سبب هم غم و افسردگی است. سبب دوم شک است و ناراضی بودن است از تقدیر. هر چی برای او مقدر باشد باید راضی باشد. اگر ناراضی باشه به اون چی که دارد، به داشتهاش ناراضی باشد، و اگر شک داشته باشد نسبت به خدا و کار خدا باشد، این هم مبتلا به هم و هم و افسردگی و ناراضی. بما ان الله بعدله و حکمته و علمه، روایت میفرماید خداوند با عدل خودش، با حکمت خودش، با علم خودش، جعل الروح، روح راحتی و الفرح، خوشحالی، فی الیقین، در یقین و رضا، رضایت از خداوند در اینها قرار دارد. اینا که از خدا راضیند خوشند، اینا که از خدا راضیند و شک ندارند، ایمان دارند به کار خدا، اینها خوشند، اینها راحتند. و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط، هم و غم و حزن و اندوه در شک و در نارضایتی، سخط، فرضوا عن الله، از خدا راضی باشید، و سلموا لامره، تسلیم امر خدا باشید، تا دلخوش باشید، تا خوشنود باشید، مبتلا به هم و غم و افسردگی نشد. روایتی داریم میفرماد من غضب علی من لا یقدر، کسی که غضب کند، ناراحت باشه، از روزگار ناراحت باشه، از کار روزگار ناراحت، نمیتونه تغییر کنه، نمیتونه کاری بکنه. من غضب علی من لا یقدر علی ضره، کسی که غضبناک بشه، عصبانی بشه بر چیزیست که نمیتونه به او آسیب بزن، از روزگار مثلا نمیتونه به روزگار آسیب بزن، نمیتونه از روزگار انتقام بگیره. علی ضره طال حزنه، حزن و اندوهش طولانی میشه. و عذب نفسه، خودش شکنجه میده. و علی از جمله این مسائل هم احساس باختن، احساس ضرر، احساس عدم کامیابی و احساس بله عدم رسیدن به آرزوها و مطالب دنیا و دشمنی با روزگار و دشمنی با روزها، اینها سبب افسردگی و ناراحتی میشه. سومین علت و سبب میفرماید پوشیدن کفش و دم، بله، و دمپایی مشکی رنگ است، که این الان یکی از علل و اسباب ابتلا به افسردگی و هم و غم و ناراحتی امروز همین مسئله است. کفش مشکی مردم می پوشن، دمپایی مشکی می پوشن، این کار خوب نیست، سبب هم و غم است، سبب سستی آلت است و مشکلات دیگری هم، چشم را ضعیف می کند و مشکلات دیگری هم به همراه دارد. روایت می‌فرماید امام یک شخصی را دید که کفش مشکی خریده، فرمود مالک و لبس نعل سودا، دم پایی نعل، چرا نعل مشکی پوشیدی؟ چرا نعل مشکی خریدی؟ مالک و لبس، چرا نعل مشکی پوشیدی؟ و لبس نعل سودا. اما علمت ان فيها ثلاث خصال، آیا ندانستی که سه تا مشکل داره، سه تا خصلت داره؟ قال قلت و ما هي جاءت بذلك، راوی میپرسه این سه خصلت چیست؟ امام میفرماید تضعف البصر، بینایی را ضعیف میکنه. نمیبینی مردم همه عینکیان خاطر همین کفشای مشکیست. و ترخی الذکر، آلت را، آلت مد را سست میکند. و تورث الهم، سبب هم غم است. و هی مع ذلک لباس جبارین، در عین حال این لباس جباران است. لباس فرعون سیاه بوده، لباس بنی عباس سیاه بوده، مسوده. این لباس جباران است، علاوه بر این مشکلاتی که دارد. این علت سوم بود. علت فرقی نمی کنه، بله کلند، بله بطه لباسی سر صحبت کفش هست، اطلاق داره. خب علت بعدی التعمم من قعود عمامه بر سر گذاشتن یا عمامه بستن در حال نشستن هست. این مال لباهات و لباس. پنجم لبس و سروالی من قیام، پوشیدن شلوار در حال ایستاده است، در حال ایستادن است، نشسته. هفتم تقلیم الافاره، به سن ناخن گرفتن با دندان، اینا سبب ابتلا به هماغم و افسردگی میشن. هشتم مسح الوجهی به ذیل ثوب، پاک کردن صورت با طرف قسمت پایین پیراهن یا شلوار، این پیراهن عربی به خصوص که نزدیک زمین است. نهم البول فی ماء راکد، ادرار در آب ایستاده. دهم النوم مضطجعا على الواج، برو خوابیدن است. اینا همه سبب هم و غم می شود. همه اینها در یک روایت آمده است، وارد شده که مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول الله، ای پیامبر خدا، اینی کنتو غنیان فافتقرتو، غنی بودم، پول داشتم، پولدار بودم، فقیر شدم. و صحیحا فمرضتو، سالم بودم، مریض شدم. و کنت مقبولا عند الناس، موجه بودم، اعتبار داشتم نزد مردم. فصرت مبغوضا، حالا همه از من بیزارن، مبغوضا، همه از من بیزارن، من دوست ندارم. و کنت خفیفا على قلوبهم، من دوست داشتن، من میبینن میدیدن خوشحال میشدن، سبک بودم. فصرت فقیرا، حالا سایم، حالا سنگین شدم، حضورم برای اونها سنگینه، نمیخوان من ببینن. و کنت فرحانا، خوش بودم، دلخوش بودم. فاجتمعت علی الهموم، هم و غم بر من جمع شده. و قد ضاقت علی الارض ببار حبات، زمین با این وسعتش بر من تنگ شده، تیره و تار در چشمم، تیره و تار شده، تنگ شده. و اجول طول نهاری فی طلب الرزق، تمام روز میرم دنبال رزق و روزی، از اول صبح تا شب دنبال رزق و روزی میرم. فلا اجدو ما اتقوت به، هم قوتم گیرم نمیاد، خیلی بیچاره است این من دارم. فلا اجدو ما اتقوت به، چیزی هم قوتم به دست نمیارم. کان اسمی محی من دیوان الارزاق، از لیست ارزاق، کان اسم من از لیست روزی پاک شده، دیگه هیچ روزی برای من مقدر نشد. پیامبر فرمودن یا هادا لعلک تستعمل میراث الهموم، شاید شما کاری میکنید که هم و غم زیادی به دنبال دارد. یا هذا لعلک شاید تستعمل و میراف این چیزهایی که سبب هم و غم و گرفتاری و ابتلاس انجام میدید. قاف قال و ما میراف این چی چیزیست که سبب هم و غم و این همه گرفتاری میشه؟ پیامبر فرمود لعلک تتعمم من قعود، شاید شما نشسته عمامه میبندی یا عمامه میپوشی. او تتسرولو من قیام، یا اینکه ایستاده شلوار میپوشی. او تقلم اظفارک بسنک، یا اینکه ناخنها را با دندان میگیری. او تمسح وجهک بذیلک، یا اینکه صورتت را با طرف بیرانت خشک میکنی. او تبول فی ماء راکد، یا اینکه در آب راکد ادرار میکنید. او تنام مضطجعا علی وجهک، یا اینکه به رو میخوابی. چون یکی از این کارها یا بعض این کارها انجام میدی، این همه مشکل برای شما به وجود آمده که یکیش هم مغم زیاد، افسردگی، ناراحتی، یه دنیا بر من تنگ شده و اون وسعتش. این 10 تا تا حالا 10 تا علت بود. 11 علت بله راه رفتن و گذشتن از میان گوسفندان است. گله گوسفند که میبینید از وسطش راه نرید، سبب هم موقع ما افسردگی میشه. دوم این است که نشستن روی پاشنه در است، این هم سبب هم موقع. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام، اغتم یوما، حضرت امیر یه روزی غمناک شده، مهموم شده. فقال من این اوتیت، علت این غمم چیست؟ چرا؟ از کجا من مبتلا به غم شدم؟ فما اعلم انی جلست، کاری که غم میاره من انجام ندادم، یادم نیست که روی پاشنه در نشستم. فما اعلم انی جلست على عتبه الباب، من نشستم روی پاشنه در سبب هم و غم است. ولا مسباله ولا شققت بین غنم، اینجور نیست که از وسط گله گوسفند رد شدم. ولا لبست سراویلی من قیام، شلوارم هم ایستاده نپوشیدم. ولا مسحت یدی و وجهی بذیلی، دست و صورتم هم با طرف پیراهن یا شلوارم پاک نکردم. این 12 علت بود. 13 علت عدم رعایت پاکیزگی است و کثافت و قذارت. بله روایتی خواهد آمد که در درمان بله کسیست که لباس تمیز می پوشه، لباساش تمیز می کنه و حاسدش شانه می کند، هم و غم را از بین می برد. پس معلوم میشه اگر کسی این کار را نکند و کسی فاشد بدنش یا حاسدش را شانه نکند، مبتلا به امکان را دار، امکان هست که مبتلا به هم و غم شود. 13 علت این است که میکروب و ویروس به شیطان است. به طور کلی روایتی داریم میفرماید لیس من احد الا و معه ملک و شیطان، نیست کسی مگر این که همراه او یه فرشته و یه شیطان است. و اذا کان فرح، اگر خوشحال بود، اگر شخص دید خوشحال است، یعنی شیطان ای ملک و فرشته به اون نزدیکتر شده است. کان من دنو الملک من، فرشته به اون نزدیک شده است. فاذا کان حزنه، اگر اندوه دارد و ناراحت و غصه دارد، کان دنو الشیطان من، این نشانه این که شیطان به اون نزدیکتر شده تا فرشته. و ذلک قول الله تبارک و تعالی، این همون فرموده خداوند تبارک و تعالی است. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده، برو تلاش کن خودت بکش تا فقیر نشی. فردا کوری داری، فقر داری، فقر داری. فیعمرکم بالفحشاء، امر میکنه به فحشاء. الله یعدکم مغفره، خداوند وعده آمرزش میده، من و فضلا وعده زیادی میده. والله واسع علیم. این 13 علت بود. 14 علت سرایت، منتها سرایت نه به این معنایی که ما میشناسیم انتقال میکروب و ویروس، نه، یه سرایت دیگری است. روایتی داریم از جابر جعفی، عرض میکنه تنفست و بین یده ابی جعفر علیه السلام، یه آهی کشیدم مقابل امام باقر، آه کشیدم. ثم قلت یا ابن رسول الله، عرض کردم ای فرزند پیامبر، اهتم من غیر مصیبت، غمناک میشم، ناراحت میشم بدون این که مشکلی داشته باشم، بدون این که مصیبتی یا مشکلی یا کاری کرده باشم، او امر ينزل بي، يا اتفاقي برام يفته، هیچ مشکلی نیستشم. حتى يعرف ذلك، اهل خونه هم میفهمن، میگن شما ناراحتی، چرا ناراحتی، في وجهي، از صورتم، از چهرم میشناسم. و يعرفه صديق دوستم، هم رفیقم، وقتی من میبینه میگه شما افسرده ناراحت، چرا؟ قال نعم يا جابر، امام فرمود بله. قلت و مما ذلك يا ابن رسول الله، ای چرا؟ علتش چیست؟ امام فرمود و ما تصنع بذار، چرا این هم غیبی دونی؟ چه لزومی داره؟ قلت و احب و انا علمه، دوست دارم این را بدانم. فقال یا جابر ان الله خلق المؤمن من طینة الجنان، خداوند تبارک و تعالی مؤمن کلن و مؤمنین را از خاک بهشت خلق کرده. وعجرا فيه من ريح روحه، خداوند تبارک و تعالی در وجود مؤمن از ریح روح خودش جاری کرده است. فلذلك المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، به همین جهت مؤمن برادر مؤمن است. این برادری مثل یعنی برادری پدری و مادری است، لابیه و امه این خصوصیت داره. فاذا اصابت تلك الارواح في بلد من البلدان شيء وحزن، اگر یکی از مؤمنین مبتلا به بلایی شده، مورد ظلم قرار گرفته، ناراحت شدیدا ناراحت شده، غمناک شده است، در یکی از کشورها، حزنت هذه لأنها منها، مؤمنین دیگر خود به خود محزون میشن، چون این از اون، این گل از اون گل، این وجود از اون وجود. اونایی که ناراحت، اتفاقا میفته، مثلا آدم یه روزی حال خوبی نداره، اخبار گوش میده، یه اتفاقی برای شیعیان عراق افتاده، یه اتفاقی برای شیعیان افغانستان افتاده، انسانم محزون میشه، ناراحتش. خیلی این هم یکی از اسباب، یه جور سرایتیست، از حزن از اون برادر مؤمن به این مؤمنین دیگر سرایت میکند. خیلی خوب، علامه مجلسی در کتاب بحار اسباب و علل ابتلا به هم موقع افسردگی را جمع کرده، البته هر چند بعضی هاش خالی از حرف و اشکال نیست، ولی خب جمع کردن. ما میخونیم اینا را، می‌فرماید که ان 11 شیئا تورث الغم، 11 چیز سبب هم و غم میشه. المشی بین الاغنام، راه رفتن وسط گله گوسفند، و لبس السراويل قائما، استاده شلوار پوشیدن است، و قص شعر اللحیه، بالاسنان کوتاه کردن و کندن موهای محاسن به وسیله دندان، جوری بازی میکنه آره، موهای محاسنش را با دندان قطع کنند. و المشی علی قشر البیض، راه رفتن روی پوست تخم مرغ، این هم سبب هم و غم میشه. و اللعب بالخصیه، بازی کردن با بیضه هاست. و الاستنجا بالیمین، استنجا و پاک کردن محله، استنجا با دست راست. والقعود على عتبة الباب نشستن رو فاشتنی در است والأكل بالشمال خوردن با دست چپ ومسح الوجه بالأذیال پاک کردن صورت با طرف پیراهن و طرف شلوار ازار والمشیو بین القبور قدم زدن بین قبرهاست والضحکو بین المقابر خندیدن ما بین در قبرستان بله بعد مجلسی می‌فرماید بارد شده و مشهور شده ان المشی بین امرأتین راه رفتن میان دو تا زن و گذشتن از میان دو تا زن و الاشتیاز بین و خیاطت الثوب علی البدن دوختن پیراهن روی بدن و تعمم قاعدن عمامه بستن و عمامه پوشیدن در حال نشستن و البول فی الماء الراکد ادرار در آب راکد و البول فی الحمام ادرار در حمام و النوم علی الوجه منبطحن بشکم و به صورت خوابیدن تورث الغم نالن این ها هم سبه همه هم مغم است. بعد سپس علامه مجلسی فرماید ولعل فی بعض هذه المذکورات نوع کلام و تهم اینا مسلم نیست بعضی ها خالی از اشکال نیست یعنی حالا یا مدرک درستی ندارد چون فرماید وارده یعنی مدرک داره اما مدرک درستی ممکنه نداشته باشد حالا میشه کسی در اطراف اینها کاوش کند چون بحث ابتلا به هم و غم یه مسئله امروزه مسئله عمومی ما خبره مسئله عمومی خیلی عمومترم این بعد مسئله روان درمانی که امروز مطرح شده است همش در راستای همینه و پزشکی امروزی از این چیزها قاصر است هیچ اطلاعی نداره هم و غم را نمیتونه ریشه‌ای درمان علل و ریشه یابی کنه و علل و اسبابش را بررسی کنه من خیلی صحبت‌های زیادی با این روان پزشکا داشتم و خلاصه این مسئله خیلی خودش یه تخصصیه برای خودش انسان بفهمه چرا مردم مبتلا به افسردگی به هم و غم ناراحتی های مردم علت چیست و خوندن این مطالب و کاوش در اطراف اینا شاید بتونم دست بیارم و اسباب واقعی اون به مبتلا به بحث بعدی بحث لقواست انحراف صورت به یک طرف انحراف دهان کج شدن دهان و کج شدن چشم بهش میگن لقوه علتش علت البته یک علل متعددی داره ممکنه جای انتقال از جای سرد به جای گرم جای سرد یکی از علتهاش و یه علت دیگری است که بزرگسالان نوعا مبتلا میشن مسئله همبستر شدن در حال سیری مفرط و رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تقرب النساء من اول الليل در اول شب از اول شب نزدیک زنها نشو صیفا و لاشتعا نه در تابستان و نه در زمستان و ذلك لان المعده و العروق تكون ممتلئه علتش این است که معده و رگها پر می باشد و هو غیر محمود و این کار خوبی نیستش و یتولد منه القلنج هم بسته شدن در حال پر بودن معده و رگهاست سبب بیماری قلنج میشه و فالج و اللقوه سبب لقوه میشه این بحث تموم شد بحث بعدی صلی الله علی محمد و آله و طاهره